پیشنهاد، نظر و یا حتی انتقادهای سازنده خودتون رو نسبت به برنامه‌های رادیو فرهنگ منعکس کنید. حالا شنونده سایه روشن تاریخ باشید.
سایه روشن تاریخ.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن خدای آگاه که در دل سکوت زمان شعله فهم را در جان انسان می افروزد. سلام. سلام بر شما همراهان جویای حقیقت. به سایه روشن تاریخ خوش آمدید. تاریخ خودش را با صدای بلند معرفی نمی کند. آرام می آید، بی خبر در گوشه یک تصمیم، یک جمله و یک لحظه می نشیند و بعد سالها طول می کشد تا دریابیم همان لحظه ساده چگونه مسیر فکرها، قدرتها و سرنوشتها را عوض کرده است. ما اینجاییم تا رد همین لحظه های آرام اما سرنوشت ساز را دنبال کنیم، برای اینکه متوجه شویم امروز از کجا آمده و فردا به کدام سو می رود. در آغاز این مسیر نگاهی کوتاه به گذشته می اندازیم، جایی که تصمیم‌های دیروز هنوز در چهره امروز دیده می شوند. آنچه می شنوید جستجوی ریشه هاست برای فهم اکنون و دیدن نشانه های فردا. سایه روشن تاریخ دعوتی است به دیدن تاریخ، نه به سان یک روایت تمام شده، بلکه همچون میدانی زنده از روایت‌های درگیر، حافظه‌های گم شده و حقیقت‌هایی که هنوز زنده‌اند. این هفته هم سراغ لحظه هایی میریم که فقط اتفاق نبودن، بلکه جهت تاریخ رو عوض کردن، وقایعی که اثرشون هنوز در فکر و زندگی امروز ما جاری است. در این گفتگوی تحلیلی میزبان جناب آقای محمد ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر محترم رسانه هستیم. آقای ساجدی سلام گرم ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون سایه روشن تاریخ. درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی سرکار خانم مجری محترم و شنوندگان فرهیخته. اصر بخیر.
خیلی متشکرم. سپاس فراوان که همراه ما هستید. همراهی ما با شما شنوندگان عزیز و ارجمند تا حوالی ساعت 19 ادامه داره. در ادامه پرسش برنامه رو مطرح خواهم کرد. پرسش از این قراره: به نظر شما چرا ملت ایران میان کمک ادعای قدرت‌ها و خدمت مصلحان داخلی تفاوت قائل است؟ گزینه الف، تجربه تاریخی استعمار. گزینه ب، شناخت نیت واقعی قدرت‌ها. گزینه جیم، همه موارد، یعنی مورد الف و ب. منتظر دریافت دیدگاه‌های شما از طریق شماره تلفن‌های 220-485 و 220-588-20 هستیم. تا ساعت 19 هم کنار شما خواهیم بود. اگر تمایل داشتید وسایل صوتی خودتون رو ارسال بکنید، میشنویم با علاقه فراوان. سایه روشن تاریخ دعوتی است به دیدن تاریخ. در سایه روشن تاریخ به دنبال چهره پنهان حقیقت گام می‌زنیم. همراه شما هستیم با برنامه زنده سایه روشن تاریخ. پیش از اینکه بخش‌های روال معمول برنامه را آغاز بکنیم، این نکته رو یادآوری بکنم که به یاد داشته باشیم که ایران کشوری با سابقه طولانی در مقاومت و ایستادگی است. اکنون زمان آن است که با هوشیاری و خرد اتحاد و انسجام خود را حفظ کنیم و به یک ایران متحد بیاندیشیم. همراه میشیم با جناب آقای ساجدی در همین ابتدای برنامه تا تحلیل ایشون رو از وقایع اخیر که در کشور شاهدش هستیم بشنویم.
خدمتتون عرض کنم که وقایع اسف‌انگیز دو روز گذشته در تهران و سایر شهرها که به دلیل مقابله با فساد مالی و اقتصادی و همچنین گرانی انجام شد، در حینی که احترام بذاریم به نظر همه مردم و ارجمند ایران، باید بدونیم که حادثه دیروز جای عبرت هست برای همه ابنای بشر، به خصوص مردم ایران. حادثه دیروز و پریروز از سه منظر قابل تحلیل هست. یکی این که اولا حادثه نه برای اولین بار خواهد بود و نه برای آخرین بار. ما در طول 47 سال گذشته حوادث بسیار گسترده و قدرتمندی را پشت سر گذاشتیم، مثل جنگ 8 ساله عراق علیه ایران، کودتاهای مختلف، تحریم‌های مختلف، حادثه 76، حادثه 88 انتخابات، حادثه 96 بنزین، حادثه 401 امینی و حادثه 404 الان که به دلیل مبارزه با گرانی و فساد آغاز شده. پس ما باید صبوری کنیم و با همچنان که تونستیم در طول این سالها از این موانع عبور کنیم و باز هم عبور خواهیم کرد. رمز کلید صبر هست و در قبال اینها با احترام به مسائل نگاه کردن. نکته دوم، یعنی منظر دوم اینی که ببینید، ما نباید غافل باشیم از مشکل اصلی مردم. ما در بحث کمبود باران و آب به این نتیجه رسیدیم که باید رعایت بشه، ولی به مجردی که قطراتی باران آمد فراموش کردیم که مشکل ما کم آبیه. میخوام این رو بگم که حوادث فعلی نباید فراموش بشه. از اصل قضیه دولت و حاکمیت مبنی بر مبارزه با گرانفروشی و مبارزه با فساد، خواست اصلی و به حق مردم هم همین هست. نکته بسیار اساسی و کلیدی. و اما نکته بسیار مهمتر در این فرض سوم اینی که ببینید موقعی که دشمن یعنی آمریکا و اسرائیل در جنگ 12 روزه نتوانستند اهداف خودشون دست پیدا کنند با حمله نظامی، تا جایی که معاون ستاد مشترک ارتش اسرائیل اعلام کرد ما از جنگ 12 روزه 2 درس گرفتیم، یکی این که چیزی به نام براندازی موهومات بی اساسی بیش نیست و دوم فهمیدیم که قدرت نظامی ایران آنقدر هست که میتواند معادلات خاورمیانه رو تغییر بده. با این پیشفرض باید این بپذیریم که جنگ فعلی، جنگ روانی، بخش دیگری از همون جنگ نظامی است. موقعی که دشمن از اون حالت میاد به سمت جنگ روانی، یعنی دیگر جنگ نظامی براش نفعی نداره، نتوانست به نتیجه برسه، اومده با بحث جنگ روانی در جهت تضعیف اراده های مردم در داخل داره کار میکنه. این ادامه همون جنگ است. به اضافه این که بپذیریم اونها دیگر قادر به مقابله نظامی نیستن، خودشون هم اعتراف کردن. پس باید به شدت مراقب باشیم، صبور باشیم در قبال این مسئله، بتوانیم برای تدوین یک استراتژی لازم بدونیم که از کجا شروع کنیم به کجا برسیم. این نکته سه برداشتی است که از حوادث درست میتونیم داشته باشیم و از حوادث تاریخی درس بگیریم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای ساجدی و باز هم بر این نکته تاکید میکنیم که اتحاد و انسجام خودمون رو حفظ کنیم و به یک ایران متحد بیاندیشیم.
عشق تو در جان من انداخت،
شور شور شور
چشم بد از بوم و بره تو،
دور دور دور
دور شود درد و بلا از وطن و ملت ما، پرچم ایران همه جا
بالا بالا،
رزم دلیران و یلات
یاد بادا،
قلب تو ای میهن زیبا
شاد بادا،
نام تو بر بام جهان زمزمه ی پیر و جوان، بانه ی دفن نغمه بخوان
حالا حالا، جان من ایران خانه ی خوبان، گوهر تابنده در آینه ی دوران،
ما همه فرزند و تو مادر،
ای ایران
ما همه آرش تو دمان، روز منی ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران،
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن
کیست که دل داده به میهن،
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران.
گاهی تاریخ با فریاد عوض نمی شود، با جرقه آرام در ذهنی بیدار دگرگون می شود، اندیشه ای که آهسته متولد می شود اما سرنوشت ها را جا به جا می کند. مرور این لحظه های پنهان نگاه ما به امروز را روشن‌تر و قدم های فردا را دقیق تر می کند.
قراردادها.
در تاریخ روابط بین الملل برخی مفاهیم فقط واژه نیستند، بلکه بازتاب دگرگونی شیوه‌های سلطنت، استعمار قدیم و استعمار نو از همین جنسند، دو تا صورت متفاوت از یک منطق قدرت که در زمانها و قالب‌های گوناگون ظاهر شدن. اولی یعنی استعمار قدیم با لشکرکشی و اشغال مستقیم ساخته میشه، دومی با یعنی استعمار نو با نفوذ اقتصادی، رسانه‌ای و سیاسی عمل میکنه، بیان که پرچمی برافراشته بشه یا سرزمینی به طور رسمی اشغال بشه. حالا بررسی میکنیم تفاوت‌ها، پیوستگی‌ها و پیامدهای این دو الگوی سلطه رو. آقای ساجدی میشنویم توضیحات شما رو.
خواهش میکنم. کلمه استعمار به معنای عمران و آبادانیه، استعمار. اما چرا این دو کلمه در مفهوم تاریخی ایران بار منفی داره؟ چون قدرت‌های سلطه‌گر با استفاده از توان مالی و لوجستیک خودشون وارد کشورها می‌شدن، کشورهای فقیر، و در این چارچوب به غارت و چپاول منابع کشورها اقدام می‌کردند. ما این کلمه استعمار دو نوع میشه، استعمار قدیم و استعمار جدید. میشه کلونیالیسم و نئوکلونیالیسم، استعمار قدیم و استعمار جدید. اما ماجرا چیه و از کی آغاز شد؟ ببینید، از آغاز رنسانس در اروپا میشه قرن 15، لغایت پایان قرن 19 میشه آغاز جنگ جهانی اول، یه چیز حدود 500 سال. به این مقطع میگن دوران استعمار قدیم. یعنی چجوری بود؟ ببینید، قدرت ها می اومدن، مثلا انگلیس می اومد هند رو استعمار می کرد، یک فرماندار انگلیسی می ذاشت بالای سر مردم هندی ها، اونا رو اداره می کرد با چپاول ها و غارت هایی که انجام می شد. یعنی تفاوتش این بود، یک فرد انگلیسی می اومد اونجا حاکم می شد، نسبت به عمران آبادنی به اصطلاح اقدام می کرد. این وضعیت بود تا آغاز جنگ جهانی اول. بعد از دو جنگ جهانی اول دوم، به دلیل وجود اتحادیه ها در سراسر جهان، وجود اشکال مختلف، اومدن شیوه استعمار رو تغییر دادن، گفتن بیاییم به جای اصطلاح عمران و آبادنی یک فرد خارجی خودمون رو میذاشتیم، این بار میایم یکی از افراد خودشون رو بر خودشون مسلط میکنیم. شما ببینید، بعد از جنگ جهانی دوم، در قرارداد بعد از جنگ جهانی اول، به موجب قرارداد سایکس پیکو 1917، یک خاندان هاشمی رو آوردن در اردن حاکم کردن، از خودشون خاندان ابن سعود آوردن در عربستان حاکم کردن، و ملک سعید هم آوردن در عراق، و رضاخان هم آوردن در ایران حاکم کردن. شما ببینید، 4 تا آدم از جنس خود ملت ها آوردن حاکم کردن، اما همون اهداف استعمار قدیم داشت پیاده میشد، منابع رو میگرفتن، غارت میکردن، میوردن به کشورهای مبدا. به این میگن نئوکلونیالیسم. این بود تا زمان مقطع فعلی. یک استعمار دیگری هم داریم به نام استعمار فرانوین، فرا استعمار. یعنی چی؟ یعنی کشورها سر جای خودشون هستن، از اون اتفاقی نیفتاده، کشورهای متروپول و ابرقدرت میان ادعا میکنن که منابع شما مال ماست، کاری که با ونزوئلا دارن میکنن. کشوری داره کار خوش انجام میده، به دلیل دارا بودن منابع زیرزمینی، آقای ترامپ اعلام میکنه منابعش مال ماست، ما باید اینا رو بگیریم. چرا میاد میگه گرینلند مال ماست؟ چرا میاد میگه که پاناما مال ماست؟ چرا میاد میگه کانادا ایالت 51 ماست؟ بر اساس همین نظریه تز استعمار فرانوین میاد انجام میده. پس در سه حالت، در سه قالب، یک هدف رو دنبال میکنه، اما اشکال ظاهریش تفاوت میکنه. قسمت اول آدم خودشون، قسمت دوم آدم محلی، و قسمت سوم نیامده میگه منابع مال ماست. به این میگن استعمار فرانوین، در ادوار تاریخی مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیره.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای ساجدی. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ با ما همراه باشید.
تا گفتیم فلان کشور مستعمره آمریکاست، ممکنه به ذهن شما بیاد که بیمارستانهاش خراب، جاده ندار، مردمش بیسواده، فقر کولاک میکنه، بیسوادی اونجا چه کار میکنه؟ نه، این استعمار قدیمه. استعمار جدید و نو این نیست. استعمار نو اینه که بیمارستانش مرتب باشه، خیابونش نظیف باشه، وضع قضایی خوب باشه، وضع تحصیل خوب باشه، همه اینها خوب باشه، حتی بی سوادم توش نباشه، منتها برای آمریکا باشه، برای اون کشور استعمارگر باشه. همین استعمار یعنی جایی رو به نفع خود آباد کردن، سربازش برای منافع آمریکا کشته بشه. استعمار تو نتیجه نهاییش دیده میشه، بیمارستانش در جهت منافع آمریکا باشه. وقتی یک کشوری میشه جزء اقمار آمریکا و مستعمره آمریکا، مثل یک گوسفندی است که کسی خریده باشه. شما وقتی که مثلا یک گنجشیر تو قفس میکنید، چیکارش میکنید؟ آبش میدید، نونش میدید، همه چیش میدید. قناری که تو قفس میکنید استعماره، آبش میدید، دونش میدید، دلتون میخواد تخم بذاره، دلتون میخواد که باشه، دکترم بالای سرش میارید، همه ای وسائل بهداشتی هم دلتون میخواد آماده. شرط استعمار کردن این که مستعمره رو خوب نگه دارن، پاکیزه نگه دارن.
تاریخ گاهی در حاشیه ها نوشته میشود، در رویدادهای کم صدا اما اثرگذار میشود، که آرام مسیر امروز را ساختند و افق فردا را شکل دادند.
نقطه های پنهان.
جنگ مالویناس یا فالکلند در سال 1982 بین آرژانتین و بریتانیا بر سر مالکیت جزایر فالکلند در جنوب اقیانوس اطلس رخ داد. جزایر کوچک اما با اهمیت راهبردی سیاسی و نمادی. این جنگ کوتاه نشون داد چگونه یک مناقشه تاریخی میتونه به بحرانی نظامی تبدیل بشه و سرنوشت دولت‌ها رو تغییر بده، به گونه ای که خب شکست آرژانتین به سقوط حکومت نظامی انجامید و پیروزی بریتانیا موقعیت سیاسی دولت تاچر رو تقویت کرد. از لایه‌های پنهان این نقطه‌های پنهان برای ما بفرمایید آقای ساجدی.
در سال 1592 یعنی قرن 15 هم اواخر قرن 15 یک افسر دریانورد انگلیسی به نام سر ویلیام فالکلند موفق شد این جزایر رو واقع در جنوب شرقی آرژانتین کشف کنه. عملا به نام خودش هم ثبت شد، چون جزایر فالکلند این ادامه داشت به مدت 5 قرن تا دا اینکه در سال 1982 جنگی در گرفت بین آرژانتین و انگلیس در زمان تاچر و این در این جنگ حدود 20,000 نفر کشته شدند و این آرژانتین نتوانست هویت این جزایر رو از آن خودش کنه و عملا انگلیس ها در این جنگ پیروز شدند. این ظاهر ماجراست، ولی پشت ماجرا چه بود؟ چرا این اتفاق افتاد؟ ببینید در سال 1979 یعنی زمانی که انقلاب در ایران شکل گرفت، یک انقلابی در نیکاراگوئه صورت پذیرفت به نام انقلاب ساندینیتس ها که در اون انقلاب افرادی که طرفدار آمریکا بودن به نام سوموزا از سمت خودشون برکنار شدن و عملا ساندینیتس ها در نیکاراگوئه روی کار اومدن که هنوز هم سر کار هستن. در واقع انقلاب کمونیستی ساندینیتس در نیکاراگوئه. همزمان در السالوادور هم یک انقلابی شد، چپ ها در رو کار اومدن. تأثیرات این دو انقلاب در جنگ های داخلی السالوادور و نیکاراگوئه جریان های چپ در آرژانتین رو برانگیخت که اونا به دولت فشار بیارن با توجه به دولت نظامی سر کار بود که چرا ما از اینا کمتر نیستیم، چرا ما نتونیم به جزایر خودمون برسیم، جزایر فالکلند مال ماست، انگلیس ها اومدن اشغال کردن. آرژانتین اومد یک تنه مبارزه شروع جدی رو آغاز کرد برای تصرف این جزایر به مدت حدود 70 روز 74 روز، اما نتوانست به پیروزی برسه. مجددا در زمان تاچر تونستن جزایر بگیرن و در این جنگ آرژانتین شکست خورد. ادامه این شکست منجر این شد که نتوانستن نام جزایر به مال، چون آرژانتین محترمون جزایر اسمش مالویناسه نه فالکلند انگلیسی، به دلیل تشعشعات امواج مارکسیستی در آمریکای لاتین چریک های درون آرژانتین علیه دولت نظامی که برخواستن برای اینکه کم نیارن از اون دو انقلاب السالوادور و نیکاراگوئه این اقدام رو انجام دادن، ولی نتوانستن به پیروزی برسن چون نتوانستن اجماع داخلی رو کسب کنن و دولت نظامی حاکم که به شدت رفتار آنکه آمریکا بود سرکوب کرد و عملا جنگ فالکلند یا مالویناس با شکست آرژانتین تموم شد. این پرونده در اینجا به نفع خانم تاچر نخست وزیر انگلیس و یا به عبارتی بانوی آهنین تمام شد.
خیلی متشکریم، سپاس به خاطر توضیحاتتون در این زمینه. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ همراه باشید. در برنامه امشب سایه روشن تاریخ این پرسش مطرح شد: به نظر شما چرا ملت ایران میان کمک ادعایی قدرت‌ها و خدمت مصلحان داخلی تفاوت قائل است؟ گزینه الف تجربه تاریخی استعمار، گزینه ب شناخت نیت واقعی قدرت‌ها، گزینه جیم مورد الف و ب. 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست. در سایه روشن تاریخ هر قصه پنجره ایست به گذشته و چراغی است برای روشن کردن مسیر امروز و فردا، جایی که یاد دیروز درک فردا را ممکن می سازد. تاریخ با فریاد جلو نمی آید، با مکث جلو می آید، با تصمیم هایی که بی صدا گرفته می شوند و سالها بعد صدایشان شنیده می شود.
معماری قدرت.
خب ما در این بخش میریم به سراغ دکترین هایی که تأثیراتی بر جهان گذاشتن. این بار میریم به سراغ دکترین شی جی پینگ، رهبر چین، که بر مفاهیمی مثل رشد مسالمت آمیز، تقویت قدرت اقتصادی و فناوری، فناورانه، بازتعریف نقش چین در نظم بین الملل و کاهش وابستگی به غرب استواره. سخن رو کوتاه میکنم و توضیحات شما رو در این زمینه جناب آقای ساجدی میشنم. مثل همیشه
آقای شی جی پینگ، رهبر چین و دبیر کل حزب کمونیست، رئیس جمهور فعلی. دکترین ایشون یک کمربند و یک جاده است. یعنی چی؟ ببینید، برای اینکه یک تحلیل جامعی داشته باشیم باید این مقدار برگردیم به عقب‌تر. در سال 1949 زمانی که انقلاب چین در گرفت، تمام رهبران چین از اون زمان تا قبل از شی جی پینگ، میشه ماو، تنگ شاوپینگ، هواکوفنگ، زیاوجینگ و جینگ زیان و در نهایت آقای شی جی پینگ، تمام دکترین اینها که ما در طول این برنامه بررسی کردیم یک نوع آلودگی با مسائل سیاسی داشته. فضای سیاسی کمتر، فضای سیاسی بیشتر، فضای سیاسی بازتر بشه، قاطی بوده با همین تاب نیستن آقای شی جی پینگ. شی جی پینگ من گفت نه، دکترین فقط باید فضای باز اقتصادی باشه، یعنی یک کمربند یک جاده. اما مفهوم این کار یعنی چی؟ ببینید، چین امروز که 1.5 میلیارد نفر جمعیت داره، 3 تریلیون دلار سالانه فقط صادرات داره. بله. فقط صادراتش 3 تریلیون دلاره که 2 تریلیون دلارش به جامعه غربی است، یعنی اروپا و آمریکا. پس اگر در خیلی از مواقع دست به عصا را میره، برای اینکه این اتفاق تحت تاثیر قرار نگیره. چرا به واکنش آمریکا ونزوئلا با اینکه اونو چپ بودن واکنش نشون نمیده؟ چرا به تایوان با احتیاط برخورد میکنه؟ به خاطر این مقدار صادرات از بین نره. پس تمام تفکرات آقای شی جی پینگ مبنی بر صادرات این کالاهاست، به خاطر اینکه 1.5 میلیون انسان باید سر کار باشه، اینا غذا میخوان.
1.5 میلیارد.
1.5 میلیارد. ببینید، از شرق عالم یعنی چین تا غرب عالم که این کالا بخواد بره، حدود 8 جاده وجود داره. 8 کمربند هست برای این مرکز. 3 تاش، یکیش اولش از قطب شمال میگذره، دریاهای یخزده وارد اروپا میشه. 2 از قزاقستان میاد تو قرقیزستان، از شمال دریای خزر میره. 3 که از ایران میگذره، میاد توی تاجیکستان، ترکمنستان، ایران و میره توی مرزهای ترکیه، میره به سمت اروپا. 4 میاد توی خلیج فارس، از جاده‌ای که ما داریم کشیم جنوب به شمال اگر را بیفته، کالا میره به سمت بالا، مسکو، سن پترزبورگ و غرب. یکیش میاد از بندر جنوب عدن رد میشه یمن، یکیش میاد پایین اقیانوس آرام، یعنی آفریقای جنوبی که بسیار دور است و از صرفه اقتصادی نداره. پس تمام هم مقام آقای شی جی پینگ این که چگونه این کالاها رو صادر کنه، آسیبی بهش نبینه، در ضمن لحاظ زمانی کم باشه و مقرون به صرفه اقتصادی باشه.
بله.
این تصورات آقای شی جی پینگ نیازمند تعامل با جامعه جهانی است. یک قانونی در حزب کمونیست چین بود، قبلا گفته بودن تا دو سال 2025 و بعد شد 2030، الان شده 2035. یعنی چی؟ یعنی ما تا 2035 وارد هیچ نبرد نظامی در جهان نمیشیم. این پاسخ میده به اونجایی که چرا چینی ها وارد قدرت نظامی نمیشن، در حالی از نسبت به آمریکا یا حداقل درجه 2 قرار دارن، 3 ناو جنگی دارن و بسیار مسائل دیگه. تمام تفکرات آقای شی جی پینگ، اصلا خود شی جی پینگ دستور داده که به تمام صادرکنندگان، شما ببینید تو این دنیا چی میخواد،
برای هر چیزی که در دنیا نیازه چینی کالا تولید میکنه،
مدفوع انسانی اینا صادر میکنه. گفت شما ببین دنیا چی میخواد صادر کنید، هر چی خواستن، اگر ضرر کردید من میدم، اگر نفع کردید مال شما. این تصور هست که امروز چین به عنوان بزرگترین صادرکننده کالا مطرح شده و دیوار به دیوار آمریکا داره میره، تا جایی که آقای ترامپ بیاد در سئول با آقای شی جی پینگ معامله